رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر دوم مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز دوشنبه 3 مارس سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بامداد و در شهر دوشنبه 7 صبح. در ادامه برنامه مجله های برگ سبز و صدای هموطن تقدیم خواهند شد. حالا باشد نشر فشرده اخبار جهان. دادگاهی عالی افغانستان وکالت رئیس جمهور حامد کرزی تا انتخابات نوی پرزیدنتی را تمدید کرد. انتخابات نوی ریاست جمهوری افغانستان ماه آگوست برگزار خواهد شد. در حالی که وکالت کرزی همچون سروری کشور روز 21 می ختم می شود. تصمیم دادگاهی عالی با بحث ها در محافل سیاسی افغانستان آید بردوش کی واگذاشتن وکالت ریاست جمهور در 2-3 ماه بعد از ختم مهلت ریاست جمهوری فعلی پایان بخشید. در ازرات دادگاهی عالی گفته شده است که تصمیم در موردی تمدید وکالت حامد کرزی به خاطر تامین ثباتی دولت کش گرفته شده است. بر اثر یک حمله مسلحانه به آسایشگاه پیرانسالان در ایالت کارولینای شمالی امریکا دست کم 8 نفر کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. به اطلاع خبرگزاری‌ها یک مرد ناشناس به این آسایشگاه در شهرک کارفاگن وارد شده سوی مسکنان آتش گشود. در این خانه پیرانسالان تقریبا 90 نفر اساسا افراد سالخورده مریض به سر می‌برند. به اطلاع خبرگزاری‌ها میان مجروحان یک کارمند پلیس نیز هست. رئیس پلیس شهر کریس مکنزی در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت که فرد مسلح نیز جراحت برداشته از سوی مقامات حفظ ترتیبات بازداشت شده است. عین حال سبب های با کدام دلیل به این جنایت وزنین صد دست دادن او تفتیش می شود. ایالات متحده قصد نابودسازی موشک دورپرواز کره شمالی را ندارد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس در این باره خبر داد و افزود او با توانمندی کره شمالی برای ساختن موشکی که ساحل‌های غربی ایالات متحده را هدف قرار بدهد اعتماد ندارد. همزمان او اظهار نمود که ساختن این گونه موشک از هدف‌های دوری پخینیان است. چند روز قبل مقامات کره شمالی اعلام داشتند که در روزهای از 4 تا 8 اپریل ماهواره خود را به فضا پرتاب میکنند. اما کشورهای منطقه مطمئنند که هدف پخینیان سنجش موشک دورپرواز است. هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا تصمیم کره شمالی را چون دسیسه ارزیابی کرده و گفته بود که اگر کره شمالی از نقشه خوب دست نبردارد، ایالات متحده این موضوع را برای بررسی در سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد. از این پیش کره شمالی با ایالات متحده و ژاپن هشدار داده بود که از همه تلاش های دخالت به نقشه به فضا پرتاب کردن ماهواره سوی این کشور دست بردارند. حزب حکمرانی عدالت و رشد سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان برای پیروزی در انتخابات مقامات محلی شانسی بیشتر دارد. طبق اطلاع مقدماتی تقریبا 39% افراد صاحب حق رای از نامزدهای این حزب پشتیبانی کردند. 2 قبل در همین گونه انتخابات حزب تقریبا 46% رای ها را صاحب شده بود. حزب خلق جمهوری خواهی حزب مخالف حکومت با 20% رای ها در خط دوم قرار دارد. با اطلاع خبرگزاری ها بر اثر نزاعات در جریان رایدهی تصدی کم 4 کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع خبرگزاری آناتولیا فوجه ها بر اثر زد و خورد گروه های سیاسی مخالفی هم دیگر رخ دادند. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان بیگه دیروز برای شرکت در نشست سران کشورهای عربی وارد قطر شد. قرار است در این نشست موضوع ارائه دستور دادگاه بین المللی جنایت نظامی برای بازداشت البشیر بررسی شود. دادگاه رهبر سودان را در کشتار عموی ساکنان ولایت دارفور واقع در غرب کشور گمانبر می‌خواند. اما کشورهای عربی دستور دادگاه برای بازداشت و استرداد عمر البشیر را محکوم کردند. از جمله رهبر لیبی معمر قذافی آن را چون عمل تروریستی از سوی کشورهای پیشرفته ارزیابی نمود. در افتتاحیه نشست سران کشورهای عربی دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون شرکت خواهد کرد. و خبرگزاری ریا نوست اطلاع داد فردی که در دوبای هدف سوی قصد قرار گرفته است نه سلیمان مدوف بلکه سلیم یمدایف می باشد. خبرگزاری با تکیه به پیوندان یمدایف می گوید که او الحال در بیمارستان است و به حیاتش خطر تهدید نمی کند. شنوندگان ارجمند، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید و اکنون توجه بدهید به ادامه این برنامه.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
سلام شنونده گرامی، براد یوسفی هستم با نشری تازه مجله برگی سبز و در نیم ساعت دیگر با شما اخبار و موضوع های مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. شنونده گرامی، صحبت امروز ما در مجله برگی سبز بر سر موضوع رد شدن عقیده سهم بزرگ انسان در تغییرات سراسری اقلیم از سوی برخی دانشمندان آمریکایی، آمادگی مقامات تاجیکستان به همایش 15 کنوانسیون تغییرات سراسری اقلیم سازمان ملل متحد در کوپنهاگن، تهدید مهوشوی به چهاریک نوی آهوان جهان و بازگشت پرنده های کوچی به تاجیکستان خواهد بود. بررسی موضوع های مجله محیط زیستی رادیوی آزادی را با یک خبر غیر معمولی در رابطه با تغییرات سراسری اقلیم شروع میکنیم. اخیراً در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا کنفرانسی بین المللی در موضوع گرمای سراسری برگزار شد. اما این همایش معمولی دانشمندان نبوده که از خطر گرمای سراسری کره زمین صحبت کنند. بر اضافه دانشمندان در این نشست راه‌های جلوگیری از گرمای سراسری را نیز بحث نکردند، بلکه گفتند که در مورد گرمای سراسری زیاد نگران نباشید. 2 قبل پس از نشست بین المللی سازمان ملل متحد تقریبا به خلاصه رسیدند که فعالیت انسان در افزایش حرارت کره زمین نقشی مهم دارد و همچنین ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا نیز اعلام داشته است که در ارتباط رهبری کوشش‌های بین المللی جهت کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را بر عهده می‌گیرد. ولی در نشست اخیری بین المللی در نیویورک تقریبا 600 نفر جمع آمدند تا عقیده سهم انسان در افزایش گرمای کره زمین را رد کنند. جوزف پاس، پرزیدنت پژوهشگاه هیدلند، مؤسسی نشست مذکور، معتقد است که میزان و سبب گرمای سراسری دقیقاً ثابت نشده است. او به رادیوی آزادی گفت هدف همایش نیویورک رد کردن دعوت افرادی مثل آلبرت گور، سابق نوی پرزیدنت آمریکا، در مورد خطرات گرمای سراسری کره زمین میباشد.
ما دلیل های زیادی داریم تا به چنین دانشمندان بگوییم که گرمای سراسری بحران نیست و این یک مسئله است عمیق تحقیق نشده و باز هم در علم، و این عقیده ما به مردم دقیق نمی رسد. از این رو ما از فرصت استفاده برده توجه مردم بیشتر را به این مسئله جلب کردنیم.
برای برگزاری همایش امسال در نیویورک دلیل های تأخیرناپذیر وجود دارد. حکومت کشورهای جهان نقشه اندازبندی به پرتاب گازهای گلخانه‌ای را روی دست گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما پیشنهاد کرده است که میزان پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا تا سطح سال 1990 برابر کرده شود. اما اکثر شرکت‌داران همایش نیویورک تایید کردند که این کوشش براهگمی رساندن است. با قول آنها به افرادی که گرمای سراسری را اعتراف میکنند باید گفت که زمین دوری طبیعی دارد و تاثیر صنعت به این روند طبیعی خیلی ناچیز است. حساب‌های پژوهشگاه هیدلند مثل بازار آزاد باز است. تا سال 2006 این پژوهشگاه که مقرش در شیکاگو است از سوی شرکت بزرگ تولیدات نفت اکسون موبایل سرمایه‌گذاری می‌شد. هرچند این سرمایه‌گذاری‌ها فعلا متوقف شده است. این پژوهشگاه همچنین آماده است در مسائل دیگری مثل کاهش دادن مالیات تولید تماکو و محدودیت تماکوکشی نیز بحث‌ها آغاز کند. در نشست مذکور پرزیدنت چخیا واتسلاو کلاوس که با عقیده های مخالف خود در مسئله گرمای سراسری معروف است سخنرانی کرده است. او یک روز بعد از نشست در صحبت با دانشجویان در دانشگاه کلمبیا بار دیگر عقیده خود را روشن توضیح داد که موضوع گرمای سراسری به طور سنی ایجاد شده است.
مشکل در گرمای سراسری نیست. سیاستمدارانی که این عقیده را استفاده و یا از آن سوء استفاده می کنند هدف دارند با جلب و دریافت بیشتر سرمایه به همه بخش های حیات انسان دخالت کرده و به آزادی انسان و رشد اقتصاد فشار آورند.
آلبرت گوردو در جهان برای توجه به مسائل محیط زیستی و محض به خاطر افزودن عقیده گرمای سراسری استقبال میکنند. در سال 2007 آلبرت گور در برابر گروه سازمان ملل متحد برای فعالیتشان در بخش تغییرات سراسری اقلیم جایزه نوبل را به دست آوردند. اما در همین حال جوزف باست از پژوهشگاه هیدلند میگوید هرچند آلبرت گور گزارشگر شناخته سبب های سنی تغییرات سراسری اقلیم است، اما دلیل های او اساس های علمی ندارند.
شماری خیلی کمی دانشمندان معروف آلبرت گور و عقیده های او را اعتراف می کنند و دقیق می شمارند. مثلا او افزایش سطح آب بحرهای جهانی را خیلی بیشتر از واقعیت نشان داده است. یگان ادبیات علمی پیشگویی های او در فیلمش را که گویا سطح آب بحر تا 6 متر بلند خواهد شد تایید نمی کنند.
و بر اضافه گوارد مکابی آنکولوگ از کالیفرنیا و شرکت کننده دیگری همایش نیویورک میگوید این بهاگذاری خیلی بی‌اندیشانه است و میافزاید ثابت کنید که آلوده‌شوی فضا با گازهای گلخانه‌ای حتی کوچکترین و یا تاثیر بزرگ به گرمای سراسری گذاشته است.
سهم انسان البته در تغییر سراسری اقلیم به صفر برابر نیست، اما در قیاس با دیگر عوامل‌هایی که ما تغییر دادن نمی‌توانیم خیلی کوچک است. ما نمی توانیم آفتاب را دیگر کنیم. ما نمی توانیم تغییرات کوچکی را که هر 10 سال در حرکت آفتاب صورت می گیرد دیگر کنیم. ما نمی توانیم اقیانوس را دیگر کنیم. صد گذاشتن ما به تندباد النینیو غیر ممکن است. النینیو بزرگترین حادثه تأثیر گذاشته در بالاروی حرارت کره زمین در 40 سال اخیر بود. این در سال 1998 رخ داد و این سال در تاریخ نوی ما خیلی حادثه مهم است و النینیو با گاز کربن هیچ ارتباطی ندارد.
اما چنین به نظر می رسد که در عین زمان اعضای پژوهشگاه هیردلند برای پیروزی عقیده خود دلیل های کافی ندارند. نظرسنجی اخیر در ایالات متحده آمریکا ثابت کرده است که در این کشور 58% عقیده قسمان سهم داشتن انسان در تغییرات سراسری اقلیم را پشتیبانی میکنند، ولی نظرسنجی دیگر در این کشور ثابت کرده است که در زمان بحران سراسری اقتصادی تغییرات سراسری اقلیم برای بیشترین آمریکایی ها کم اهمیت شده است. اما این در حالی است که در تاجیکستان به مسئله سهم انسان در تغییرات سراسری اقلیم نظری جدی دارند و اخیرا نمایندگان بیشتر از 60 سازمان‌های جمعیتی و مقامات حکومتی تاجیکستان جمع آمده و مسائل سیاست تاجیکستان و جهان در رابطه با اقلیم را بررسی کردند. هدف از این همایش هم آمادگی به کنفرانس 15 کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد بود که قرار است ماه دکبر سال جاری در شهر کوپنهاگن دانیا برگزار شود. همکارم رسول شادان در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
بیش از 60 سازمان غیر دولتی محیط زیستی در تاجیکستان پیشنهادهای خود را در رابطه با سیاست تغییر اقلیم و جلوگیری از آن و دفتر ریاست جمهور و وزارت‌های ضد دخل پیشنهاد کردند تا این پیشنهادها پس از بررسی به یک برنامه دولتی تبدیل شود. این پیشنهادها بر اساس نتیجه یک کنفرانس در دوشنبه طرح‌ریزی شد و در آن کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان، آژانس باد و هواشناسی، تشکیلات‌های بین‌المللی و نمایندگان رسانه‌های خبری شرکت کردند. تیمور ادریسوف، رئیس سازمان محیط زیستی موسوم به زمین خرد در تاجیکستان، گفت که هدف از این پیشنهاد طرح‌ریزی و تصویب یک برنامه واقعی علیه تغییر اقلیم در تاجیکستان خواهد بود، به این دلیل که مقامات تاجیکستان تا به حال به این موضوع علاقمندی واقعی نشان ندادند. و گفت
اجرای برنامه ملی تاجیکستان که در باره جلوگیری از تغییر اقلیم که در سال 2003 تصویب شده است به مشکل پیش می رود، به این دلیل که در این جاده تنها اقدامات ناچیز صورت می گیرد و مسئله های عمده صرف نظر می شوند. در ضمن سازمان های غیر دولتی زیست محیطی از دولت تقاضای برنامه کامل و اجرای آن را کردند.
تیمور ادریسوف همچنین تاکید کرد که تاجیکستان در این اواخر پروتکل کیوتو را امضا کرد و موظف است طلبات این پروتکل را مراعات کند. و افزود تاجیکستان از جمله کشورهایی است که در پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا سهم اندک دارد و امضای این پروتکل به نفع تاجیکستان است، به این دلیل که کشورهای پیشرفته می توانند از حساب بنیاد تشکیل شده مالی بر اساس این پروتکل به تاجیکستان کمک مالی کنند.
یک
بنیاد تشکیل شده است که کشورهای پیشرفته برای کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای در کشورهای کم زراعت به آنها کمک مالی رسانند. تاجیکستان در حال حاضر امکان دارد از سرمایه های این بنیاد بهره مند شود و سازمان های غیر دولتی بر این نظرند که مقامات تاجیکستان باید این کمک ها را برای پیشرفت بخش تولید انرژی از سرچشمه های آلترناتیوی از جمله نیروی آفتاب و باد استفاده کند.
با گفته تیمور ادریسوف، بخش دیگر این پیشنهادها مربوط به آن است که از دولت تاجیکستان دعوت شده است استفاده از سرچشمه‌های آلترناتیوی تولید برق در قطار احداث نیروگاه‌های بزرگ آبی را در اولویت فعالیت خود قرار دهد، به این دلیل که در قطار احداث نیروگاه‌های آبی که بیشتر به افزای اقلیم در منطقه ربط دارد، استفاده از سرچشمه‌های آلترناتیوی انرژی می‌تواند تاجیکستان را به استقلال انرژی برساند. ما
از دولت و وزارت ها تقاضا کردیم که استفاده منبع های الٹرناتیوی انرژی را در اولویت فعالیت خود مثل ساختن نیروگاه های برقی آبی خرد و بزرگ قرار دهند، به آن خاطر که ما مطمئن هستیم که استفاده نیروی آفتاب، باد و بیوگاز می تواند تاجیکستان را از بحران انرژی رها کند. حل این مسائل می تواند نه تنها مشکلات انرژی را رفع کند، بلکه چندین مشکلات دیگری زیست محیطی نیز حل خواهند شد.
کارشناسان برانند که تاجیکستان با مسائل استفاده انرژی آلترناتیوی و برنامه‌های خود در مورد تغییر اقلیم و جلوگیری از آن اندیشه جدی کند. با گفته آنها تاجیکستان کشوری صنعتی پیشرفته نیست که تعداد زیادی گازهای گلخانه‌ای را به فضا پرتاب کند، اما تاجیکستان میتواند در برابر کوشش کشورهای پیشرفته در مورد جلوگیری از پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا سهم داشته باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگی سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
در مجله برگی سبز بررسی موضوع های بین المللی را ادامه می دهیم. بنا به تحقیقاتی که اخیراً انجام گرفته است، زیست شناسان بر این عقیدند که تقریباً به 4-1 نوعی آهوهای جهان خطر نابودی تهدید میکند. در آسیای مرکزی آهوی سایگا که در کتاب ها این ذات آهو با نام آهوی مغولی یا تاتاری نیز به چشم میخورد، بیشتر به چنین خطر روبرو بوده است. سالهای اخیر در آسیای مرکزی شماره نوعی غزال نیز کمتر شده است. با نظر داشت چنین وضع، حالا در آسیای مرکزی زیست شناسان هرچی بیشتر درباره این نوع آهو یا بوزیکوهی معلومات جمع آوری میکنند تا راه های حفظ نوع آهو را پیدا کنند. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم نور محمدی خالزاده.
آهوی سایگا یکی از نوع های غیر معمولی حیوانات بزرگ پستان در جهان به شمار می رود. این نوع آهو در جمهوری قلمیقیه روسیه و همچنین در کشورهای آسیای مرکزی در قزاقستان و ازبکستان و در ترکمنستان به چشم می‌خورد. تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که شماره این نوع آهوها در 10 سال اخیر 80% کاهش یافته، حالا به 40,000 سر رسیده است. دیوید میلون، همرئیس گروه زیستشناسان در بخش آهوشناسی پژوهشگاه بین‌المللی حفظ طبیعت است که با آموزش نوع‌های آهو مشغول است. این پژوهشگاه در سراسر جهان صدها گروه حفظ محیط زیست را سرپرستی می‌کند. دیوید میلون با رادیوی آزادی گفت در نتیجه شکار شماره این نوع آهو کاهش یافته است. شکارچی ها معمولاً این نوع آهو را برای گوشت و شاخش شکار می کنند. میلون می گوید
در سالهای بحران اقتصادی که از سال 1991 به این سو و کشورهای شوروی سابق ضرر آورده است، مردم زیادی از ذخیره های طبیعت استفاده می کنند. در این میان برای دسترس کردن گوشت آنها سایگک یا بوزی کوهی را نیز شکار می کنند. گذشته از این شاخ آهوی نر در طب چینی همچون داروی گرانبها استفاده می شود. کاهش شماره نرینه این نوع آهو با باردار شوی مادینه و افزایش این نسل آهو اثری ناگوار گذاشته است.
یک کیلوگرم شاخ آهوی سایگا در چین $100 ارزش دارد و چنین نرخ توجه شکارچیان قاچاقگر را به خود جلب کرده است تا از این را پول به دست دارند. با نظر داشت چنین وضع، سال 2002 پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت در لندن این نوع آهو را به فهرست نادرترین نوع حیوانات وارد کرد. شکار آهو و مداخله به محیط زیست برای رشد اقتصاد از یک سو و توجه بیشتر به نوهای زراعت از سوی دیگر، در بسیاری از قسمت‌های سیاره نیز سببی کاهش شماره آهوی نوعی سیگه شده است. بنابر گزارشی که گروه آهوشناسان پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت به چاپ رساند، از 91 نوع آهو در سراسر جهان خطر نابودی به 25 نوع آن تهدید میکند. وضع در کشورهای آسیایی بدتر از این است. دیوید میلون میگوید در این منطقه 75% نوعهای آهو زیر خطر قرار دارند. نوع دیگری آهوها که با نام غزال مشهورند بیشتر در آسیای مرکزی به سر میبرند. پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت این نوع آهو را سال 2006 به فهرست حیوانات نادر وارد کرد. به چنین فهرست وارد کردن حیوانات بدین معناست که شکار آنها ممنوع دانسته می شود. به گفته میلان در 10 ساله اخیر 31 شماره این نوع آهوها کمتر شده است.
در قزاقستان شماره آنها که در گذشته خیلی زیاد بود و 10,000 سر را تشکیل می داد، حالا خیلی کم شده است. حالا تقریبا 10 تا 15,000 سر باقی مانده است. در ترکمنستان شماره آنها خیلی و خیلی کاهش یافته است. در ازبکستان شماره آنها همچنان کم است، 2 و یا 3,000 سر را تشکیل می دهد. در قرغیزستان و تاجیکستان شاید 100 سری باقی مانده باشد. سبب این است که این دو کشور تقریبا سر تا سر کوهستانی اند و برای غزال ساحه زیست خیلی محدود است.
آهوی نوع غزال در افغانستان و آذربایجان و ایران و عراق نیز دیده شده است، ولی در ارمنستان و گرجستان این نوع آهو در حال نابودی است. آهو حیوان نیمه بیابانی است و در فصلهای گوناگون در جستجوی آب و چراگاه از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت می کند. با وجود چنین تهدیدها به نوعهای آهو در آسیای مرکزی، دیوید میلون، همرئیس گروه آهوشناسی پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت، باور دارد که در این منطقه نوعهای آهو از بین نخواهند رفت.
خطر محوشایی با 4 نوع آهوان جهان که تعداد از این حیوانات در تاجیکستان نیز مسکون هستند. مجله برگی سبز را با بررسی موضوعهای محیط زیستی مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. چنین به نظر می رسد که بهار زود فرا رسیده در تاجیکستان و به ویژه مناطق کشور باعث بر وقت‌تر برگشتن پرنده های موسمی در کشور شده است. سال گذشته که زمستان خیلی سرد و طولانی بود، همچنین بهار یکبارگی به بی‌بارشی و گرمو فرا رسید، به اصطلاح می شود گفت در نقشه برگشتن پرنده های موسمی و یا کوچی خلل وارد کرد. اما سال جاری زمستان هم معتدل بود و بهار نیز با بارشات معمولی فرا رسید و پرنده های کوچی به مناطق رو به گرمی آورده تاجیکستان برگشته پای بنیاد لانه ها هستند. اما سوال این است که آیا چنین تغییریابی نچندان در حال زیاد اقلیم به زمان کوچبندی پرنده های موسمی تأثیر دارد و آیا شماری از آنها کم شده و یا به نظر می رسد که شماری از پرنده های موسمی به تاجیکستان دیگر باره بر نمی گردند؟ پاسخ این سوال ها در یک گزارش در مثالی منطقه رشت از همکارم محمود شادی.
طبیعت وادی رشت از عالم پرنده ها بای بوده، یک قسمت این پرندگان با رسیدن های بهار نازنین از منطقه های گرمی سیاره به کوهستان می آمدند و گویا این پرنده های مهاجر با خود بهار آورده و نخستین پیک را از رسیدن های نوروز به مردم بشارت می دادند. مومین شاه جانانوف، یک ساکن 70 ساله رشت، می گوید قریب 10 روز شده است که صبح دم بلبل او را از خواب شیرین بیدار می سازد.
داری خونه مونده اساسی هر سود بر زندگی دارد. من خیاتم تقوی ساعت 5 سر کرده تو دم سهر تو ساعت 10-9 همی چوکه نغمه میکنن. بسیار قوز نغز دارد بعد. خیلی بسیار مخبوله جندوریت بسیار جندوریت خوب جندوریت نغز. حالا ما که ای خواب شیرین بیدار میکنه یک در دیم که خیلی نغمه وی میکنه همی اگر 1000 خواب باشی بیدار میشه.
و اما کارشناس محلی رستم جان عادلاو میگوید از آن که در مقایسه با یک سال پیش بهار از 15 تا 20 روز پیشتر آمده است، غیر چشم داشت برخی از پرندگان الکی در اوایل ماه فوریه با کوهستان آمده بودند.
همون پودابونا که میگم با پرنده بسیاری میاد. علاقه وای قریب 23 دماد است. در ماه فوریه وای مرتی کسی نبودارش نمیاد که در ماه فوریه 56 ماه فوریه علاقه پودانه کم جواب داد. در ماه فوریه پودانه ما حیروش داد. علاقه او مدام بیشتر پرندوها علاقه بیشتر نگاه میکنی که نسبت دیگر سالو بر وقت خیلی و خیلی بر وقت.
کوی دل میافزود زندگی انسانها با طبیعت و عالم پرندگان سخت علاقمندی دارد و آن همه رنگ و رنگی روزگار ما را تامین میکردند. و افزود آمدنهای فراشتروک رمز یا نشانه از با فیض و برکت آمدن سال و امنیت و آسایشتگی مردمان بوده است. ای بایاداوری از نوبسامانی های سالهای نودم گفت آن زمان بیشتری پرندگان دوامی چند سال کوهستان را ترک گفته بودند.
در سالهای جنگ جنگی شهروندی 892 93 تا سال 96 ما اونجا قریب یگان فراشتروک نمیدیدیم. وقتی که اولی با سال 96 97 آرامی شدن علاقه ما نیست کردم که بعد یک ترکتر تا میده میده کم کم تعداد کمی فراشتروک دیدم. بعد من به همون بچه های همسینفا و رفیخا میبرسون که بچه ها شما شده که یکی فراشتروک پیدا شده خبر میکنم که این نشانه سال آرامی های همین پرنده ها آمدن رفتن شون همین یک تیخ و خصوصیت خود ممکن به یگان طریق های و خودشون خاص همین سال میفهمن که همین فراشتروک چرا نبود. سه سال بعد در دوم جنگ شهروندی و سه سال بعد جنگ شهروندی یگان فراشتروک نبود. بعد احساسم آرامش سالش بعد اومدن کفتران کم شدن اما پرنده ها کم بودن. فراشتروک این فیض بهار است، نشانه فیض بهار اومدی اومد اومدی بهار است و این یک فول نیک است از آرامی و از صلح و آسایشتگی خبر میدهد. پرنده خوشبخت و پرنده خوب پرنده خوشپی قدم است.
و این است که بختیار یک محصل مکتب میگوید مسئله فراشتروک به خانه آنها که برای خود در سقف دالان لانه گذاشته است برمیگردد. و افزود روزی بازگشت فراشتروک ها را اهل خانواده چون یک خرسندی و فال نیک قبول میکردند.
همه پرنده ها در این بیرن گشت است جان گیام خیزی اوزوش میشنوی پلوان میباریم در تلای هم درخت ها سه چور لانه روست کنم میاند اونجا خواه میرمان خریترش میرم اونجا میکرم میکرم بعضی ها همی پرنده ها را شکار میکنم شکار کنیم های ممکن نیست اینجا اجازه نیست باید شکار نکنم.
و این است که مسئولین بخش حفظ محیط زیست در رشت میگویند بیش از 90 درصد پرندگان کوهستان با کتاب سرخ شامل بودند و باید آنها از همه جهت محافظت کرده شوند. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی رشت.
شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله محیط زیستی رادیوی آزادی پایان یابد. براد یوسفی بودم که در این مجله صحبت میکردم و با امیدی پاکیزگی و خوشی روزگار شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشقی گل به ما دیدی چی ما کرد. سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشقی گل به ما دیدی چی ما کرد. بودام امتی آن محسنینه که کاری خیر برو یوری یا کرد. بودام امتی آن محسنینه که کاری خیر برو یان با سبا کرد یک عشقی